تفسیر سوره بقره قسمت سوم استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمین بار الصلاه اجمعین و الصلاه و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. گفتیم که در اول این سوره مبارکه مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. البته این تقسیم این معنا نیست که مردم قبل از اون که پیغمبری در میان اونها مبعوث بشود و مورد دعوت مردم قرار بگیرند، مردم بر سه قسمت یا مؤمنن یا کافرن یا منافقن و یا نه همه در یک قسمن، مثلا همه کافرن. اینجور نیست، بلکه این تقسیم مردم به ایمان و کفر و نفاق تقسیم مردم است از نظر عکس العملی که مردم در مقابل دعوت پیغمبر خدا از خود نشون میدهند. به عبارت دیگر این از تقسیماتی است که مردم پیدا می کنند در مرحله بعد از اون که پیغمبری آمده است. ما معمولا و تا اندازه فقها هم این چنین اصطلاح کردند که وقتی میگن کافر یعنی اون که مسلمان نیست، ما میگیم خب مردم دنیا الان بر دو قسمند، یا کافرند یا مسلمان. بعد اگر بگیم کافر کیست، یا خب معلوم است هر کسی که مسلمان نیست کافر است. ولی اصطلاح قرآن در مورد کفر این نیست که هر کسی که مسلمان نیست کافر است، نه، هر کسی که اسلام در او عرضه شد و او در مقابل اسلام موضع گیری مخالف کرد و موضع گیری منفی داشت، او کافر است. و اما اگر ما فرض کنیم و کم و بیش هم هستم، اگر ما فرض کنیم که یک گروهی در دنیا هستند، ملتی در دنیا هست که اصلا در این ملت اسلام عرضه نشده است، یا بگید اصلا دین و مذهب عرضه نشده است، اینها رو چه باید نامید؟ اینها رو باید کافر نامید؟ شک نداره که اینها مسلمان نیستن، ارکان خاص مسلم را ندارند. ولی آیا اون که قرآن همیشه الذین کفروا یا کافرین کافرون اسم میبرد شامل این جور اشخاص هم میشود؟ نه، شامل اینها نمیشود. کافر در اصطلاح قرآن یعنی کسی که در مقابل نماینده خدا و آورنده دین خدا که بر او عرضه شده است جبهه گرفته است، عکس العمل مخالف نشان میدهد، موضع منفی به خودش میگیرد. پس مردم در مقابل دعوت انبیا سه گروه می شوند. گروهی که ایمان می آورند، یعنی در مقابل این حقیقت بعد از اون که فهمیدن حقیقت است خضوع می کنند، تسلیم می شوند و می گروند. گروهی هم در مقام نفی و انکار برمی آیند، صحیح و رک دیگه ما قبول نداریم، تکلیف میکنن، این ها کافر هست. گروه سوم گروهی هستن که در باطن منکرند و عملیات مخفیانشون عملیات منکرانه هست، ولی به ظاهر تظاهر میکنن به این که ما ایمان داریم که قرآن اینها را منافق می نامد. در باره منافق حالا بعد ضمناً یه حرفی که در هفته پیش گفتم اون را تکمیلش می کنم یا اصلاحش می کنم. شاید در هفته پیش گفته باشم که کفر به معنی پرده پوشی، یعنی پرده روی حقیقت پوشیدن است. ریشه اصلی کفر هر چی میخواد باشه، ممکن است همون پوشش باشد و هست، ولی قرآن در مجموع استعمالات خودش کفر را به معنی انکار یعنی مخالفت منفی کردن، جبهه گرفتن و نفی کردن، انکار به معنی نفی کردن یک چیزی میگیرد. ولی حالا قرآن اگرچه اکثر موارد، اکثریت قریب به اتفاق در مواردی که کلمه کفر را به کار برده، در مورد مردمی به کار برده که در مقابل حقیقت موضع گیری منفی دارند، ولی در یک مواردی هم قرآن کلمه کفر را در مورد مؤمنین به کار برده که در مقابل باطل موضع گیری می کنند. مجموعاً در حدود 5-6 مورد در قرآن هست که قرآن کفر را در یک مورد مقدس به کار برده، یعنی قرآن میگوید که هر مؤمنی باید کافر هم باشد. ولی کفر به چی؟ وقتی کافر باشد معنیش این است که باید در مقابل او موضع بگیرد، باید او را انکار بکند، باید با او مبارزه بکند، باید او را نفی بکند. از همه روشنتر آیه دوم آیه الکرسی تعبیر قرآن کریم این است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجباری در کار دین نیست، رشد یعنی هدایت از گمراهی آشکار شده است، یعنی تا حدی که بشود حقیقت را عرضه کرد مانع ها را باید برطرف کرد، ولی حالا که حقیقت روشن شده دیگه جای این که اعمال زور این ها بشود نیست. همین یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کافر بشود به طاغوت، به اون چیزی که مظهر طغیان در مقابل حق است، و ایمان به خدا بیاورد، اون چنون کس متمسک به قربت الوثقی شده است. اهل ایمان رو توصیف میکنه. میگه اهل ایمان نه فقط باید کافی نیست که بگن ما به خدا ایمان داریم، باید به خدا ایمان داشته باشن و به اونی که موضع گیری مخالف با خدا دارد که قرآن اونها را طاغوت مینامد به او باید کافر باشن. این همون کفر مقدسه. پس ایمان، هر ایمان توأم با یک کفر هست. چرا ما که شیعه هستیم به نام فروع دین وقتی که میرسیم میگیم فروع دین ده تا است: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع. این تبرع در مقابل تولا یعنی که یعنی کافی نیست که شما بگید که من ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارم، باید یک حالت منفی هم در کنارش داشته باشید. و از اونهایی که ضد علی و ضد راه علی هستن از اونها هم تبری میگویم، اونها رو نفی میکنم، علی رو اثبات میکنم و اونها رو نفی میکنم. اگر بگی من علی رو اثبات میکنم اونها رو نفی نمیکنم، این اثبات علی نیست. اگر بگید من خدا را اثبات میکنم، قبول میکنم، ولی طاغوت را نفی نمی کنم، این در اسلام کافی نیست. همین یک فرق طاغوت و یومنده. آیات دیگری اما داریم که قرآن کلمه کفر را در مورد مطلق انکارها و رو انکارهایی که به جا هست به کار برده است. پس اصل کفر در این مورد ان الذين كفروا سواء عليهم و اشباه این مورد، یعنی حالت موضع‌گیری و انکار و نفی در مقابل حقیقتی که از طرف پیغمبر خدا عرضه شده است. از اینجا معنی یک مطلب روشن می شود. اون این است که یعنی جواب یک سوال داده می شود. جواب سوال این است. اولا سوال این است: آقا چرا قرآن میگوید که ان الذين كفروا سواء عليهم الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کافران فرق نمی کنه براشون چه تو اونها را انذار بدهی، اعلام خطر بکنی، هشدارشون بدهی، موعظه و نصیحتشون بکنی و نکنی، ایمان نمیارن. مگه پیغمبر برای این نیامده است که کافران را دعوت بکنند که ایمان بیارن؟ مگه اینهایی که ایمان آوردن همه اینها کافر نبودن؟ همه مردمی که از مؤمنینی که در مکه ایمان آوردن، اگه ابوذر وقتی که ایمان آورد قبل از اینکه ایمان بیاره به پیغمبر مسلمان بود، نه مسلمان نبود. اما یاسر قبل از اینکه به پیغمبر ایمان بیاورد مسلمان بود، نه مسلمان نبود. عبدالله بن مسعود، صدها هزار نفر مردم مدینه، اینها بسیاری بلکه اکثریت قریبه به اتفاق اینها مشرک بودن. پس مشرک بودن، پس کافر بودن. قرآن هم که میگه این الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پس چرا قرآن اینجور میگه با حال اینکه اینا همه کافر بودن به ایمان آوردن؟ جواب این هست: اینها مشرک بودند ولی کافر نبودند. به اصطلاح قرآن مشرک بودند به معنی اینکه مردم بت پرست بودند، کافر نبودند چون هنوز پیغمبر دعوت خودش رو بر اونها عرضه نکرده بود. اگر پیغمبر بر اونها عرضه می کرد و و دلائلش رو برای اونها بیان می کرد و برای اونها روشن می کرد. کمه این شکر اون عده‌ای که در مقابل این دلائل روشن باقی ایستادگی کردن به این کار کردن، اینها شدن کافر. اون مشرکینی که در مقابل این دلائل مقاومت منفی نکردن، ایستادگی نکردن، تسلیم شدن، گفتن ما اجتماع می کردیم، اینها شدن مسلم. پس حالا چی حالا؟ قرآن نمیگه اِنَّ الَّذِينَ اَشْرَكُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. مشرکین چطور انذارشون بکنی فایده نداره، چه نکنی؟ میگه کافرین، یعنی این مردمی که تو یک بار بلکه چندین بار اینها رو انذار کردی، دعوت کردی و مطلب در اینها روشن شده، حقیقت در اینها آشکاره، در این حال روی عناد لجاجت در مقابلت ایستادگی میکنن، میگن نه بره اینها دیگه فایده نداره. خب بله فایده نداره، بره اینها. بعد بفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر زده است بر دلهای اینها و بر گوش اینها. یعنی که خدا مهر زده است، معنیش روشنه، یعنی مثل یک کار پایان یافته، یک نامه ای وقتی می‌نویسند، وقتی که کارش پایان می‌پذیرد، نامه را مهر می‌زنند، درش را می‌بندند، دیگه چیزی دیگه نمیشه اونجا نوشت. قرآن می‌خواد بفرماید دل‌های اینها، که دل هر کسی حالت یک نامه ای رو دارد، نامه بازی که هی تدریجا درش می‌نویسند، خوب می‌نویسند، بد می‌نویسند. بعد این دل‌ها حالت نامه های مهر شده و لاک و مهر شده رو دارد، دیگه یک کلمه هم دیگه نمیشه چیز چیز نوشت. حالا چرا؟ آیا اینها چون دلهاشون مهر زده شده هست پس تو دیگه اینها رو دعوت نکن؟ نه، چون تو اینها رو دعوت کردی، انذار کردی، نصیحت کردی، اتمام حجت کردی، دلائل روشن آوردی، اینها قبول نکردن و کفر ورزیدن، اثر کفر بعد از کفر ورزیدن، اثر کفر ورزیدن این است که دلهای اینها به این حالت در بیاد. نه اینکه آیه میگه که اینا چون دلهاشون اینجور است تو دیگه دعوت نکن، نه، چون تو دعوت کردی و کفر ورزیدن دلهای اینها اینجور شده است. حالا از این مطلب قرآن این در توجه رو فرمایید. قرآن انسان را یک موجودی میداند دائما در حال تغییر. این قلب انسان به چرا بهش میگن قلب؟ میگن چون دائما داره زیر و رو میشه. مقصود این قلب گوشتی نیست، روح انسان دائما زیر و رو میشه، یعنی هر لحظه یک حالتی داره. پیغمبر فرمود که این دل انسان مانند یک پر است، هر مرغی را که در یک بیابان با یک نخی این را آویزون کرده باشن، فرمود آیا این پر را در یک آن شما میبینید به یک حالت باشه؟ دائما هی از این رو برون رو میشید. مثل هادل هادل قرد که مثل ریشتین فی پلاتین یغلب هر ریح زهرن لبقنین، که مولوی ترجمه کرده همین را، میگوید گفت پیغمبر که دل همچون شریف در بیابانی به دست سرسری. انسان در دو لحظه بیگال نیست و بیش بیش از هر چیزی انسان تحت تأثیر اعمال خودش است. یک عمل نورانی به آدم نور میده، عوض میکنه آدم. یک عمل کثیف ظلمانی نور را از آدم میگیره، تاریک میکنه آدم. یک کار نیک به دل انسان نرمش میدهد، آمادگی برای پذیرش اندرز میدهد. یک عمل مخالف به دل انسان قسوت میدهد، قساوت میده، سفت میکنه که هر دیگه درش نفوذ نمیکنه یا کمتر نفوذ میکنه. هرچه عمل خیر انسان بیشتر بشود، در هدایت، در نورانیت، در آمادگی و پذیرش قلب انسان برای قبول حق و حقیقت افزوده میشه. برعکس هر چه انسان در خلاف اصول فطری خودش عمل بکند، هر چه کافر ماجرایی بکند، حقیقت رو بفهمد به انکار بکند، هر چه عمل زشت انجام بده، یک دروغ که میگوید، یک غیبت که میکند، یک تهمت که میزند، یک انکاری که از یک حقیقت میکند، محال انسان به حالت اول بگذاره، در انسان اثر میگذاره، نقش میبندد، نقش میدهد، سیاهکاری، سیاه دلی میآورد. اگر کار سیاه دلی انسان زیاد شد، زیاد شد، زیاد شد، دل اون چنان سیاه میشود قرآن از اون تعبیر میکند، میگه این کارش پایان یافته دیگه، این مهر خورده دیگه فایده نداره. قرآن میگوید در دلهای اینها مهر زده شده و بر گوشهاشون. هرکی که به یک آدم متعارف بگی فورا میشنوه، حقیقت رو بهش بگی، ولی هرچه به گوشی این بخونی یه ذره فایده نداره. به چشم خودش میبیند ولی انگار ندیده، مثل این که پرده جلوی چشمشو گرفته. و حالا ابصارهم غشاوة، اینها همه آثار کفر هست، نه علت کفر. اشتباهی که ما بکنیم این هست، بعضی آیه رو زیر خیال میکنن که آیه و آیه مخواد بگه که اینها همه علت کفر اینها. آیه عکسش میگه، میگه اینها همه معلول و آثار کفر هست. لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگی پشت سر. اینجا تمام شد قضیه کافر، گروه کافر. قرآن بحثشون همینجا به دو آیه پایان داد. بعد می‌فرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعض مردم از هر دو گروه بیرون، هم از گروه ایمان هم از گروه کفر. در اینجا قرآن نمیگوید که اینها با کافرها چه نسبتی دارن، اینا بدترن یا کافرها، ولی در یه آیات دیگر تصریح میکند که منافق از کافر بدتره. چرا؟ برای اینکه کافر یه منکری است که صراحت دارد، میگه آقا من خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قیامت قبول نداره، میگه قبول ندارم، قرآن قبول نداره، میگه قبول ندارم، نماز قبول نداره، میگه قبول ندارم، روزه قبول نداره، میگه قبول ندارم. ولی این خطرش برای جامعه اونقدر نیست که خطر منافق اینجوره. منافق میاد یک پرده زرینی از اسلام روی خودش بکشه. خدا بیش از همه اسم خدا رو میبرن، قیامت بیش از همه اسم قیامت رو میبرن، پیغمبر، قرآن، نماز، روزه، امام، همه این مسائل مطرح میکنه، اما در دلش یک ذره ایمان نداره، فریب کاری میکنه، میخواد مردم را از این راه گول بزند. برای تعبیر قرآن در صدد فریب دادن خدا برآمده هست. نمیدونه که خدا را که نمیشه فریب داد، خودش داره فریب میده. در باره این ها قرآن چندین آیه بحث کرده، نه دو آیه، در باره کافر دو آیه بحث کرده، اینجا در باره اینها چندین آیه بحث کرده. و قرآن در حدود شاید 13 سوره از سوره های قرآن است که در این 13 سوره به شکل های مختلف منافقین در قرآن مطرح شده. حتی یک سوره ما در قرآن داریم به نام سوره منافق. یه مقداری من درباره این باید توضیح بدم. ببینید، اولا عمل نفاق چیست؟ نفاق یعنی دو چهرگی. آدم یک جوری باشد، به جوری باشد و به جوری خود را ارائه بدهد. به عبارت دیگر تصنع، نوعی تصنع است. اتفاقا یکی از مختصات انسان، چون انسانی که حیوان کاملی تکاملی آفته تر هست، انسان از به دلیل همون تکاملی آفتگیش قدرت بر تصنع دارد، یعنی به ظاهر سازی. نباید این کار را بکنه، ولی این قدرت و توانایی ناشی از کمال انسان هست، از یک قدرت، از یک به اصطلاح ریشه های کمالی در انسان. آیا حیوانات هم نفاق بلدن؟ حیوانات هم میتوانند که به جوری باشند جور دیگری نشون بدن؟ اکثریت قریب به اتفاق حیوانات نه، ولی حیواناتی که از نظر هوش یه خودی تکامل یافته‌تر هستن، اینها گاهی در یک حرف می توانم یک اندازه تصنع و تفکر بکنم. مثلا مرغ نمیتونه هیچ وقت، مرغی از مرغ آشاید نمیتونه چنین کاری بکنه. چهارپایان از قبیل اسب و الاغ، این که اسب حیوان باهوشی، اینها نمیتونن. گربه نمیتونه، گربه یعنی یک حد میتونه. گربه وقتی مثلا گنجشکی میخواد بگیرد، گنجشک اگر روی درخت شاخه درخت باشه، همچین حس میکنه که باید اون نفهمد، یواشکی خودش مخفی میکنه در لای علف ها، همچین هم میرود که صدایی هم شریده را شود، خودش که نزدیک میرسوند یک مرتبه هم رو میکنه. یک نوع تفتر و تفتر. حیوانات دیگر از قبیل روباه، مثلا روباه در برمثل فریبکاری که می تواند فریبکاری بکنه، با خودتوازی به مقصد خودش برسد. حتی گرد، در مورد گرد گفته می شود گاهی مثلا نقشه می کشد، نقشه های فریبکاره در کارهای خودش. یکی از این دادی های خراسان ما نقل کرده بود، ولی یک نفری که اون با دای من نقل کرد گفته بود که یه گرد من رو اونچنان فریب داد، کلا سرم گذاشت من هرم جد داغش هستم. گفته بود من تنها زمستان بود، داشتم میرفتم سباه و غلارم بودم، داشتم میرفتم تو بیابان، یه وقتی کنار جاده یک گرد افسرده لنگ رو دیدم که خیلی در سوال افسردگی و سرش پایین افتاده و اینم دستش هم که بلند کرده و نمیتونه را بره، سردگی و سرش پایین افتاده و اینم دستش هم که بلند کرده و نمیتونه را بره، تا برد اینجا خب گفتم الان جوفروشی گندم نمایی میگم فلانی جوفروش گندم نمایی این همون حالت دروی انسان ها را بعد انسان ها را نشون میده دو خود کلمه درویی دو چهرهی دل به سوی داشتن و زبان به سوی دیگر داشتن در یه مثل میگن که فلان کس با گرگ دنبه میخورد و با چوپان گریه میکند بعد پرلوی گرگ هست پایش دنبه رو میگیره میخورد وقتی به چوپان هم میرسه به چوپان میشه گریه میکند این حالت تصنع صورت سازی صورت به شکلی باشه و باطن به شکلی این یکی از صفاتیست که انسان میتواند چنین کاری رو بکنه این در مورد امور مذهبی اگر صورت بگیرد اسمش نفاق و این ضمن این که نشانه اینه که قدرت هست در انسان یعنی حیوانات چنین قدرت رو ندارن ولی خودش نقص در انسان و هر چیزی که انسان قدرت دارد نباید انجام بده خود دروغ گفتن حیوان به حاجت دروغ بگوید ولی انسان قدرت داره دروغ بگوید اما هر که قدرت داره دروغ بگوید باید هم دروغ بگوید نه قدرت داره دروغ بگوید ولی باید راست بگوید پس خود این صفت یک صفت نقص حالا هر چه نکته جالب این هست انسان هر چه بدبیتر است کمتر منافق نمیتونه نفاق بکنه بچه تا بچه هست هیچ نفاق نداره آدم بزرگ دروی میکنه آدم بزرگ توی مجلس مثلا میشنه خیلی هم گرسنه است میگم به مرد هیچ بهت ندارم آقا جای شما بهت ندارم قسمت خیلی هم نمیتونه ولی بچه وقتی نشست بهت داشت گریه میکنه میگه از نمیخوام پیغمبر اکرم براشون شیر آورده بودن در شب زفا و عایشه شیر آوردن یک زنی اونجا خدمت میکرد آورده بود بعد حضرت از این شیر بونم در ام سلمه بود یا زن دیگری بود گم میل ندارم حضرت فرمود چرا هم دروغ میگی گناه مرتکب میشی هم خودت محروم میکنی از خوردن تو واقعا میل نداری یا هم که تعارف میکنی گفت نه یا رسول الله تعارف میکنم گفت دروغه دروغه چرا دیگه میل ندارم میخوام نه بگم میل دارم ولی نمیخوام اما من میل دارم شما بکنید خودم هم میل دارم ولی میل دارم شما بکنید یعنی اما میل ندارم دروغه انسان‌های بدوی کمتر میتونن نفاق به خرج بدن انسان هر چه از نظر تمدن پیش میرود قدرت نفاقش بیشتر میشه الان شما بشر امروز رو با بشر هزار سال پیش حساب کنید بشر هزار سال پیش یک صدر بشر امروز قدرت منافرگری نداشت این تغییراتی که روی جنس ها میکنن حتی بشر قدیم قدرت داشت اینجور تبلیغ دروغ بکنه به جنس خودش اکثر الفاظی که امروز یعنی بسیاری از الفاظ منافقانه خودش کلمه استعمار یک کلمه منافقانه استعمار خیلی کلمه خوبی است در لغت قرآن هم کلمه استعمار رو به کار برده ولی قرآن کلمه رو معنی خودش به کار برده میگه هوالذی انشأکم فی الارض و استعمرکم فیها خدا همون کسی است که شما را در زمین به وجود آورده و استعمار کرده شما را در زمین یعنی که استعمار کرده استعمار باب استفعال از ماده عمران یعنی از شما طلب کرده عمران زمین را یعنی خدا شما را خلق کرده در روی زمین و شما را مکلف کرده که زمین را عمران بکنید آباد بکنید اصلا استعمار یعنی به دنبال آبادیه به دنبال عمران رفتن اصلا لغت معنی چیه حالا این کشورهای استعماری که بعد استعمارگر شدن چرا اینا میگن استعمارگر؟ اینا به هر کسی میرفتن که نمیگفتن ما آمدیم برای شما رو بچاپیم، ما آمدیم برای اینکه منابع زیرزمینی شما رو ببریم، ثروت شما رو ببریم. میگفتن ما آمدیم به شما خدمت کنیم، آمدیم سرزمین شما رو آباد بکنیم. به ظاهر هم از این کارا میکردن، دو تا جاده مثلا میکشیدن، یک سرصورتی هم به کارها میدادن، ولی هزار برابر اون چه که برای مردم کار میکردن نظر میچاپیدن، نظر بقیه خودشون و بقیه خودشون میچاپیدن. از استعمار یک لغت منافقان هست، یعنی لغتیست که خود لغت درست هست، معنی درستی دارد، ولی استعمارگر از این قصد دیگری دارد. کارهای یکی از کارهایی که دین رو در دنیا بدنام کرد، عملیات مبشرین مسیحی بود در زمینهای استعماری. مثلا مبشرین مسیحی، مبلغین مسیحی، مبلغین مسیحی، اینها بسیارشون وابسته به وزارت امور خارجه کشورهای مسئولشون بودن. اینا میرفتن به نام تبلیغ مسیحیت، خب مردم در فطرت طالب دین بودن، به نام تبلیغ مسیحیت پیش قراول استعمار بودن، یعنی پای استعمار رو باز میکردن. در عربی یک کتاب بسیار خوبی نوشته تحت عنوان از تبشیر و استعمار. مثلا اول میدیدن یه ازم مبرده رو دین مبرده مذهب آمدن اینجا میرفتن دور اینا میگرفتن عیسی مسیح چنین، مریم چنین، عیسی چنین بود، مریم چنین بود، فلان جهت بود. یه 30-40-50 سال میگذشت، یه وقت متوجه میشدن به جایی اینها استعمارگر ها آمدن همه چیزشون رو بردن. یه زیبایی گفته بود که در حرف خود حرف شیرینی گفته بود اول که اروپایی آمدن به کشور اونها، ما زمین داشتیم اونها انجیل، زمین ها دست ما بود، انجیل ها دست اونها. یه 40-50 سال گذشت دیدیم انجیل ها دست ما بود، زمین ها دست اونها. از اول انجیل آورده بودن برای اینکه زمین ها رو بگیرن. این میشه کار نفاق. قرآن به شدت با نفاق مبارزه. حالا این مبارزه قرآن با نفاق نباید میخواد دعوت بکنه منافقین را. به منافقین هم میگه اینا مثل کافرین هست، اینها اتمام حجت به قدر کافی شده. درباره اونها فرمود فی قلوب، فرمود ختم الله علا قلوب هم، درباره اینها فرمود فی قلوب هم مرض فزاده هم الله مرض، یک بیماری خطرناکی دارن. خدا بر بیماری اینها بی افضایات، یا خدا افضود در بیماری اینها. پس چرا قرآن اینقدر راجع به نفاق صحبت میکنی؟ هشدار به مؤمنین، مؤمنین مواظب منافقین باشید، فریب منافق را نخورید. این برای این است صدها آیه در قرآن به منافقین اختصاص داده شد. و درست گفتن مفسرین که اگر مسئله منافق مربوط به منافقان صدر اسلام بود و تاریخ گذشته اگر می بود، قرآن این قدر شکی نمی. اینی که قرآن روش تأکید میکنه میخواد بگوید در هر زمانی منافق وجود دارد و مسلمانان مراقب باشید که گول منافقین را نخورید. مسلمانان مؤمنین در میان صفوف شما رخنه میکنند دشمنان شما و تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، بیشتر از دیگران هم تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، برای اینکه از درون خنجر بزنن. این اصطلاح ستون پنجم شهیدی مثل اینکه در جنگ بین‌المللی اول است، نمیدونم کدوم یکی از این ها سخت حمله میکرد، حمله کرده بود در یک محلی، لشکر 4 ستون داشت، 4 قسمت بوده، از 4 طرف حمله کرده بود، ولی قبلا جاسوس ها چه فرستاده بود در داخل شهر. اینها از همه اونایی که از بیرون با توپ و تفنگ حمله می کردن اینها بیشتر کار میکردن. اسم اینا رو گذاشتن ستون پنجم. یعنی افرادی که در داخل صف دشمن راه پیدا کردن و دشمن را اغفال کردن و از راه اغفال اونها را در پدرشان در بیارن. این مسئله ستون پنجم قرآن میخواد دیگه همیشه خطرش وجود داره. همیشه خطر ستون پنجم وجود داره. حالا این آیات رو بخونید. و من الناس من یقول آمنا بالله. بعضی از مردم، هفت از مردم، گروهی که میگویند یعنی ادعا میکنند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما به الله و به قیامت. آدمی که به قیامت و الله این رو به اعتقاد داره غرم به پیغمبر و کتابای آسمانی، چون پیغمبر کتابای آسمانی است که روز قیامت را بیان کردن. ولی قرآن میگه و ما هم به مؤمنین، البته که اینها مؤمن نیستن. دور میگن یخادعون الله، با خدا مخادعه میکنن. نمیگه خدا میکنن، میگه مخادعه میکنن. اگر میفرمود که یخدعون الله، معنیش بود خدا را فریب میدن. خدا را که نمیشه فریب داد، محال است. یعنی فرمود یخادعون الله، باب مفاعلت، یکی از معانیش این است که در صدد خدعه خدا داره میان. یعنی در مقامی این است میخوام سر خدا کلا بذارم، میخوام خدا رو گول بزنم. قرآن بعد میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، مگه خدا رو میشه گول زد؟ آدمی که اینقدر بخواد در این فکر باشه بخواد خدا رو گول بزنه، او خودش رو گول بزنه، ولی نمیدونه که خودش داره خودش رو گول میزنه. یعنی حقیقت، خدا عین حقیقت است. هر حقیقتی و هر واقعیتی وابسته به خدا. اما خدا را فریب دادن یعنی چه؟ آدم میگه من خدا را میخوام فریب بدم. ببینید آقا، فریب را میشه فریب داد، ولی طب را میشه فریب داد؟ آدم میتونه طبیب رو فریب بده. مثلا چطور؟ بره سراغ طبیب، بعد طبیب بهش میگه که آها حالت مثلا چطور است؟ فرض کنید شما که هر چی که ازش بپرسد یه چیز دیگه اقدیم یاد بهش میگه، یا طبیب قبلا بهش دوا داده، نسخه داده، دستور پرهیز داده، بعد بیا سراغ طبیب، طبیب بگه که اون دوایی که مثلا من دادم خوردی؟ بله بله بله، همه رو خوردم. تو که نمیشه فریب، تو وقتی که فریب داری به خیال خود طبیب را، تو طبیب رو چه احساسی؟ بعد اون مطابق اظهارات تو نسخه میده، وقت نسخه ای که مطابق اظهارات تو میده میدونی چی به سر تو میاره؟ گفت مریض رفت پیش طبیب، طبیب بهش همه یه دستورها داده بود، چی نخور، چنین بکن، چنین نکن، فلان جرفا. بعد گفت که مثلا قرار تو میره خوردی یا نخوردی؟ گفت نه من نخوردم. اون مفتاش مثلا خربوزه گرفتم، مثلا 2 کیلو خربوزه خوردم، شما 1 کیلو حسابش بکنید. در زرده رو گرفتم، این را خوردم، شما 1 رس حسابش بکنید. هی گفت که گفت گفت هی را گفت که تا فردا تو را مثلا گفت رو بکنن 3 خربوز خواب رو گریزم، تو هم 1 خربوز حسابش بکنید. این که نمیشه که هر را که نمیشه باید بوزد تدیر میشه بود، یه مسلمان میشه بوزد، خدا را که نمیشه فریب داد. مثل اینهایی که با کلاه شرعی میخوان خدا را فریب بدن. با کلاه شرعی مردم میشه فریب داد، خدا را که نمیشه فریب داد. نمیدونم حالا این حدیث است یا نه که بعضی از مردم را در روز قیامت، چون هر عملی که در قیامت صورت میگیرد تجسم یافته عمل انسان در دنیا، بعضی از مردم در از اینهایی که خیلی کلای شریعه و کلای شریعه هستن، وقتی میخوان به جهنم بیاندازن اونها را در یک ظرف دربسته ای میکنن، بعد با اون ظرف میندازن تو جهنم. بعد میگه ای تو رو انداختی تو جهنم، میگه تو رو انداختی، ما ظرف انداختی. ملاحظتین از این پشتمو گفتن صدا کرد، گفتن چی بود؟ گفت پشتی بود، خب بندم در جوبش بودم. اون ظرف میندازن تو رو انداختی. در دنیا کار این بود که هزار رقبازی میکردی، صورت عوض میکردی. خدا را که با این چیزها نمیشود سنید. قرآن میگه یخادعون الله، در صدد فریب حقیقت برمیان، اما نمیدونن در همون حال خودشون رو دارن فریب میدن. مثل اون آدمی که بخواد طبیب رو فریب بده، چون چرا چون تو رو فریب بده، پس خودش رو فریب داده. و ما یشعرون، ولی درک نمی کنه که این داره خودش رو داره فریب میده. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. باشد برای جلسات بعد. خب برای این که فقط تذکری باشد، یعنی یک یادآوری مقصودم این است باشد، که خیال میکنم که بسیاری از رفقا توجه دارن، این شب شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شب 20 جمادی الثانیه است. و ما در بعضی جلسات دیگه هم تذکر را به دوستان اینها دادیم. خب در حد امکان بر مسلمان ها لازم است که در این جور روزها قضیه را مسکوت و نهان نگذارند، یک علامتی، یک نشانه ای از علاقه اون حضرت، از محبت اون حضرت، از این که ما اهل ورای اون حضرت هستیم، باید داشته باشیم. یک پرچمی مثلا در یک موازی، یک شیرینی مثلا مبادله بشود، یک چیزی، یک علامتی از عدالله ایامکم، چیزی باید باشد. برای فقط مسئولم این یادآوری بود. بسمك العظيم الأعظم العظيم الجل الأكرم، يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را از هر نوع کفر و انکار حقیقت دور بگردان. پروردگارا نفاقها دروئیها را از ما جدا بگردان. پروردگارا نیتهای ما را خالص بفرما. به مسلمین بیداری و هوشیاری و آگاهی کرامت بفرما. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. اللهم انقر اسفارنا.